قرار داده. دل آدم چقدر ساده است، دلخوش به یه نگاه، به یه احوال پرسی ساده که روزگار چطوره، به تعارف یه فنجان چای، به شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، به یه سلام، به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه‌دار، اما تو هر حالی خدا در همین نزدیکیه. آدمای مهربون هر کی و هر چی که باشن دوست داشتنین. حالا میخواد پدر باشه، مادر باشه، برادر باشه، دوست باشه، همسایه باشه یا هر کس دیگه ای. مهربون ترین آدمی که شما میشناسین کیه؟
خب مهربون ترین آدمی که الان من میشناسم پدر مادرم. در اولویت آره. پدر مادرم مهربون ترین آدمایی هستن که من میشناسم.
مهربون تری که کسی رو من میتونم پدرم هست.
چرا پدرت مهربون ترین آدمه برای شما؟ چی کار میکنه؟
اون هر چی زحمت رو دوش اون دیگه پدره.
شما اون وقت در قبال این مهربونیش چی کار میکنید؟
آب هر کاری که از دست اومده براش انجام میدیم، کوتاهی نمیکنیم.
مهربون ترین آدم روی دنیا بچه‌م، اسمشم تیناست.
همین دختر خوشگلیه که بغلش کردی،
آره آره،
انگشتش هم کرده
آره
تو دهنش،
آره آره،
یه کلاه سفید کجم گذاشته،
آره آره،
چشماش هم ماشاءالله مشکیه، خوشگله. چند وقتشه؟
نزدیک 2 سال.
زنده باشه انشالله.
سلامت باشی.
فکر میکنی جواب این محبت شما رو در آینده بتونه بده؟
حتما.
چی کار میکنه که حتما بتونه محبت شما رو جبران کنه؟
یه هر چی دستمون برمیاد براش انجام میدیم دیگه.
انشالله خدا برات نگرش.
سلامت باشی، زنده باشی.
مادر، همسر،
خدا حفظشون کنه.
مرسی مادر.
برای مادر چی کار میکنه که این مهربان ترین و جواب مهربونی ها شده؟
من هیچ کاری نکردم خدا شده.
پدر و مادرم چون غمخوار ما هستن دیگه، فرق نمیکنه تو هر شرایطی که باشه، غم باشه، شادی باشه، هر سختی، هر مشکلی که باشه، پدر و مادر یار و غمخوار بچهشون هستن.
شما چی کار میکنین برای اینکه این محبت رو جواب بدین؟
من تا اونجایی که بتونم به پدر و مادرم احترام میذارم. من خودم 6 سال پدرم مریض بود، تو جا افتاده بود، زمینگیر شده بود، تا حد نمیتونست کارهای شخصی خودش رو انجام بده. من به مدت 6 سال اگر خدا قبول کنه پرستاریشی کردم، تا روزی هم که از دنیا رفت در کنار خودم از دنیا رفت افتخارم میکنم که تو این مدت از دست من راضی بود.
رو زمین مادرم، چون بزرگمون کرده دلسوزترین کس رو زمین بعد خداوند.
مادر زنم هستش که خیلی مهربونه نسبت به ما، خانواده ما مهربونه، دل میسوزونه.
خدا در همین نزدیکیه.
شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی گفتگو، آخرین مجال نماز صبح امروز تا پیش از ساعت 6:16 به افق تهران.
حیا علی الصلاه، 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 حیا علی الصلاه.
کیسه سحر بردار. آرام آرام به لحظه شکفتن نزدیک که می شوی، خودت را می خوانی تا کاشف معنای ناب بندگی در سحرگاهان نیاز و نیایش باشی. خودت را می خوانی تا کاشف معدنهای نهان ارزشهای اخلاقی باشی که اخلاق پیامبران است. می توان عاشقانه کیسه سحر را برداشت و با نام یا واسع به استقبال ثانیه های بعد از این رفت. روز روزداریتان مبارک و مدید.
برنامه اینجا آغاز مهربانیست را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه و آرزو میکنیم که طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه راه روشن رو بشنوید.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
به بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد شاملویی و جناب حجت الاسلام والمسلمین حمید مریدیان از اساتید حوزه دانشگاه و کارشناسان مرکز مطالعات اسلامی مؤسسه ندای فطرت. موضوع برنامه ما مباحث امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که انشاءالله در خدمت این دو بزرگوار خواهیم بود. عزیزان شنونده، برنامه راه روشن رو با موضوعات نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل صفات رهبری رو به اونها پرداختیم و ویژگی هایی که یک رهبر باید در جامعه داشته باشه. عرض سلام داریم خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای شاملویی و جناب آقای مریدیان. جناب آقای شاملویی، در ابتدای برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. انشالله که روز خوبی داشته باشن و در پناه خدا باشن.
جناب آقای مریدیان، از شما هم سپاسگزاریم که به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله امروز بتونیم از دریای بیکران نهج البلاغه امیرالمؤمنین بهره‌ای داشته باشیم
انشاءالله. جناب شاملویی، ما در برنامه گذشته بحث رهبری رو به عنوان یکی از موضوعات سیاسی نهج البلاغه مورد بررسی قرار دادیم. وارد بحث ضرورت رهبری شدیم و صفات رهبری رو هم، صفات ایجابیش رو از دیدگاه امام علی علیه السلام بهش پرداختیم. صفات بسیار زیادی از بعد ایجابی در نهج البلاغه است. بحث تهذیب نفس و خودسازی رهبر رو بهش پرداختیم. بحث حق‌جویی و حق‌گرایی رهبر جامعه رو، بحث عدالت گرایی زمامدار جامعه رو، بحث دوری از راندخاری و تحذیر دادن اطرافیان از راندخاری رو بهش پرداختیم. یک سری صفات حتی جزئی تر رو هم بهش اشاره کردیم، بحث ترادیشنالیسم که بحث در واقع رعایت آداب و سنن مثبت و دوری از ریچوالیسم، یعنی در واقع آدابگرایی افراطی رو بهش برداختیم که در واقع اینها به نوعی تعدیل میکنه بس رو، این که یعنی هم رهبر هم کلیه آداب و سنن قبلی نباید کنار بگذاره و هم جلوی آدابگرایی افراطی رو باید بگیره و این مسیر میانه رو باید انتخاب کنه. مباحث در این زمینه زیاد هست. در واقع نکاتی که در مورد قوه قضاییه باید رهبر رعایت کنه در بحث قضاوت، در همون نامه به مالک اشتر این مباحث مفصل پرداخته شده. حالا اگر که موافق باشید باز از مباحث و در واقع صفات رهبری باز در مسائل سیاسی تر، نه در مسائل حالا فرهنگی و اینها، بیشتر در مسائل سیاسی نکاتی رو بفرمایید تا بعد به مباحث دیگر بپردازید.
بله، خیلی ممنونم جناب دکتر طباطبایی، به نکات خوبی اشاره فرمودن و میشه گفت خلاصه بحث جلسه قبل رو به طور کامل اشاره کرد. من یه نکته رو توی بحث صفات ایجابی امام و رهبر و زعیم میتونم اشاره بکنم، بحث قاطعیت و مقابله با خیانت افراد هست و اجازه ندادن به اینکه کسی به امور مسلمین خیانت بکنه.
در واقع خیانت کارگزاران به عبارتی و مدیران میانی جامعه،
جلوگیری از خیانت کارگزار. این من تو جلسه قبل یک ادامه حدیث که بحث علم و قدرت رو اشاره فرمودن، فرمودن کسی اگر از مسیر حق بیرون رفت، امام اینقدر قدرت باید داشته باشه، رهبر اینقدر قوی باید باشه که اونها رو به مسیر حق برگردونه. اگر اینها به مسیر حق برنگشتند، با اونها جنگ و مقاتله هم اگر لازم شد انجام بده. یه نکته دیگه که یک نمونه از دیگه از قاطعیت امیرالمومنین و مقابله با خیانت و حتی شبه خیانت، یعنی مواردی که خیانت هم نبوده شبیه خیانت بوده در اطرافیان و کارگزاران ما میبینیم، یعنی که امیرالمومنین در نامه‌ی 3 نهج البلاغه داره که وقتی شنیدن امیرالمومنین که شریح قاضی خانه ای رو به 80 دینار خریده و به اصطلاح قرارداد و به قول امروزی ها قولنامه و سندی رو برای این ملک امضا کرده، امیرالمومنین به شورای نام به اصطلاح خطاب به شورای میفرمان که به من رسیده که تو چنین کاری کردی. شورای میگه بله چنین چیزیست. امیرالمومنین نگاهی غضب‌آلود به شورای میکنه و میفرماید که دقت کن مبادا که از مال غیر خودت خریده باشی یا اینکه از راه غیر حلال این رو به دست آورده باشی، که اگر این گونه باشه خسر دنیا و دار الاخره، خسرت دار دنیا و دار الاخره. اگر نه از مال خودت خریده باشی، دقت کن که این یک روزی، به حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم، یک روزی کسی میاد، به زودی کسی میاد که نه نگاه به خانه تو میکنه نه نگاه به اون سند تو میکنه و تو رو از اون خانه بیرون خواهد کرد، در حالی که عبد یک بنده گرفتار اعمالت خواهی شد. و من پیشنهاد میکنم که شنوندگان گرامی این نامه رو مطالعه بکنن، توی مراودات دنیویمون تو بحث به اصطلاح بصیرت بیشتر و نگاه وسیع نسبت به دنیا نامه خوب و راهگشاست.
نکته جالبی بود فرمودید، حالا یه نکته ظریفی هم داره تو این نامه، اینکه صرف اینکه این خانه رو شریح قاضی به قیمت گرانی خریده بود، یعنی این گران بودن این قیمت این خانه اون در واقع حس امیرالمومنین رو برانگیخته بود که این نامه رو به صورت اگر بنویسه، اگر این رو از بیت المال خریدی چنین و چنان و اگر از مال خودت هست چنین و چنان. این که رهبر اینقدر دقت داشته باشه به کار کارگزارانش که صرف این که یک چیز گران قیمتی طرف میخره. حالا جالبه این در اینجا از اول سوال میکنه از شورای قاضی که به من خبر دادن که خانه ای رو به 80 دینار خریدی و سندی رو بران نوشته و گواهانی رو هم آوردی که اون رو امضا کردن، درسته؟ بعد شورای قاضی میگه بله همینطوره. حالا در تاریخ هم داره که امام او رو به خاطر حالا بعضی از این کارهایی که به خورده به هر حال شبهناک بود، خیلی هم مسجل نبود، شبهناک بود، او رو به روستایی در اطراف مدینه تبعید کرد و البته بعد از مدتی، حالا مدت زماندار بود، برای در واقع تبعید ابد نبود، زماندار بود، و دوباره او رو به کوفه برگردوند. حالا خود شریح قاضی هم که در جریان هستین که شنوندگان عزیز، که عمر او رو به قضاوت منصوب کرد و 60 سال در این قضاوت باقی موند و فقط در دوران عبدالله ابن زبیر و حجاج، ظاهراً حجاج یوسف ثقفی، از منصبش کناره گرفت. حالا در زمان ابن زبیر کناره گرفت، در زمان حجاج که کلاً استعفا داد بعد از 60 سال که در مقام قضاوت بود، ولی خب اشکالات این گونه هم به شریح وارد هست. خب اجازه بفرمایید که از جناب آقای مریدیان هم استفاده کنیم در این زمینه، در این برخورد قاطع با خیانت کارگزاران. نکته‌ای دارید جناب آقای مریدیان؟ شما
همون جوری که کارشناس محترم فرمودن، یکی از در واقع روش‌های حکومت این هست که برخورد قاطع نسبت به عواملی که در باره مسلمین و در امور مسلمین میخوان خلدی وارد کنن، حالا به هر نحوی رهبر باید اون قاطعیت خودش رو داشته باشه. اما یکی از مسائل دیگه‌ای که در واقع یکی از جلوه های عدالت امیرالمؤمنین هست و حضرت به اون معروف بودن، سخیری در مصرف بیت المال، این که حضرت در مورد بیت المال مسلمین با کسانی که میخواستن این بیت المال رو تبدیل به مال البیت کنن، حضرت موضع میگرفتن و سخیری میکردن. چنانچه در تاریخ ما میبینیم حضرت از اون زمانی که عهده‌دار منصب حکومت شدن، در این چند سالی که حکومت داری کردن، در این 5 سال میبینیم حضرت هر سال با جنگ‌های مختلف روبرو بودن و همه تقریبا این جنگ‌ها بابت این بود که طرف‌های مقابل حضرت، قاسطین، مارقین، و جنگ هایی که میشد معمولشون این بود که اونها از حضرت توقع داشتن که دست اونها رو در بیت المال مسلمین آزاد بذاره.
بله.
یکی از اون نمونه هایی که میشه اشاره کرد در مورد سخیری حضرت در مصرف بیت المال، نامه ای رو به مسقلت ابن حبیره شیبانی که فرماندار فیروز آباد یکی از شهرهای فارس بوده در سال 38 هجری حضرت می نویسند که خطاب حضرت به این فرد نشون دهنده این هست که حضرت نسبت به اموال بیت المال، اموال مسلمین خیلی ظرافت و سختگیری زیادی داشتن. در متن اون نامه که شنوندگان عزیز میتونن به نامه 43 مراجعه کنن، حضرت میفرماید که حالا خبری که در واقع امام رو ناراحت کرده بود این بود که حبیره شیبانی غنایمی که مسلمان ها با زحمت به دست آورده بودن اینها رو در اختیار خیشاوندان و کسانی که نسبتی داشتند با اون قرار میده. حضرت در این نامه به شدت با ایشون برخورد میکنه به طوری که میفرماید که اگر این گزارش درست باشه، این کاری که تو کردی واقعیت داشته باشه، در نزد من خار شده و منزلت تو سبک گردیده است. یعنی کسی که دارای منصبی بوده، خود امام اینو نصب کرده، حضرت چنین برخوردی رو باش میکنه که از اون منصب به پایین ترین مرحله اونو میرسونه، که حضرت میفرماید که نه تنها حق من رو در نزد من خار شمرده شدی، بلکه در نزد پروردگارت هم سبک شمرده شدی و با این کارت دنیای خودت رو نابود کردی
و آخرت رو هم همینطور
و به تبع اون آخرت رو.
نظر جایی داره که ظاهراً ایشون رو بهش هشدار میده که اگر من بفهمم، تحقیق میکنم، اگر این حرف درست باشه تو رو سردر بازار آویزون میکنم و میگم حدت رو سردر بازار، همونطور که آویخته شدی سردر بازار، اونجا حدت رو جاری کنند و تا مردم ببینند و در نظر مردم هم خار بشی و در واقع به این شکل آبروی تو رو من پیش مردم خواهم برد. نکته خیلی جالبی بود نکته‌ای که فرمودی در مورد مسقلت ابن حبیره شیبانی.
بله، حضرت برای این که همونجوری که فرمودید کسی که در رأس قدرت قرار میگیره دارای فساد در جهت‌های مختلفش نشه، حضرت اینجا به یک بحثی اشاره میکنند، به یک ضرورتی که عبارت است از ضرورت ساده‌زیستی کارگزاران. یعنی اگر کارگزاری، اگر کسی که منصوب میشه از طرف رهبر، اون ساده زیستی رو در حد مردمی که دارن با اون زندگی میکنن و هش و نش دارن رعایت کنه، خب شاید دوچار اون چیزی که در اون زمان که بعضی از مسئولان دوچار این دسترازی شدن نسبت به بیت المال دیگه نباشیم.
نمونه ای هم دارید در این زمینه که حالا توصیه به ساده زیستی کرده باشن برای در واقع حالا هشدار دادن به کارگزاران؟
بله، نمونه ها زیاد هست در نامه های حضرت، در خطبه های حضرت. اما قبل از این که من به اونها اشاره کنم، حتی خود خداوند نسبت به پیامبران الهی خطاب هایی دارن از همین جنس. مثلا خطاب به رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه می فرماید ولا تمدن عینی که الا ما متعنا به از واجم من هم زهرت الحیات دنیا. فرماید که این تجملات دنیا، این زینت های دنیا چشمان تو رو اسیر خودش نکنه و حتی خطاب میکنه که تو چشماتو به اینها ندوز. چرا؟ چون اینها باعث میشه که، چون همون جوری که در آیات قرآن بیان شده، زوین الناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، به طور کلی دنیا برای انسان زینت داده شده هست. خب این زینت دادن دنیا باعث میشه که بعضی وقتها انسان رو به سمت تجملات ببره.
نکته خوبی رو اشاره کردی، در برخی از آیات قرآن حتی خطاب به علما و روحانیون و فقها هم در واقع اشاره شده و اینکه برخی از علما و روحانیون و فقها هم متاسفانه به سمت مال دنیا و مال اندوزی و اینها میرن که حالا تعبیر ربانیون و الاحبار داره. خب احبار فقهای در واقع بنی اسرائیل بودند و در واقع ربانیون هم که روحانیون و علمای اونها بودند. حالا نمیدونم آیش رو شما به خاطر دارید، من آیه تو ذهنم نیست.
بله، در آیات قرآن خداوند خطابهای مختلفی رو بیان کرده. من یه خطابی که خداوند نسبت به اون چیزی که شما گفتید عرض میکنم، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، که میفرماید بعض از علما و کسانی که زمام امور دینی مردم رو به عهده دارن، اینها اموال مردم رو به باطل میخورن.
در واقع این انحراف در اونها هم ممکنه،
بله ممکنه وجود بیاد. حالا برای اینکه وقت نیست، من به نامه 45 حضرت اشاره میکنم که درباره ضرورت ساده‌جسی کارگزاران نامه‌ای رو به فرماندار بصره که عثمان ابن حنیف انصاری بوده، حضرت در سال 36 هجری به ایشون می‌نویسند. ظاهرا اینجوری بوده که ایشون دعوت یکی از مهمانانی که ثروتمندان بسته بوده میپذیره. حضرت وقتی مطلع میشه این چنین خطاب میکنه که ای پسر حنیف، به من گزارش دادن که مردی از سرمایه‌داران بصره تو را به مهمانی خیش فرا خواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردن و کاسه های پر از غذا پی در پی در جلوی تو نهادن. ببینید اینجا خیلی مهمه، حضرت به ریزکاری ها حتی اشاره میکنن که انقدری حضرت در واقع
که در واقع توی کارگزار نباید اینقدر دنبال تنوع طلبی و خوردن و پرخوری و در واقع مهمانی که حالا نیازمندان سر اون سفره نبودند باشی.
دقیقا همینجوره. ایشون در ادامه میفرمایند که گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدن. اینجا حضرت میفرماید که اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره میخوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمیدانی دور بیفکن و آن چرا به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. در واقع اینجا حضرت میخوان
در مورد حلال بودنش هم حضرت انگولت وارد میکنن که این مثلا ممکنه حلال نباشه.
حالا به غیر از اون حضرت میفرماید که این ممکنه زمینه ساز بشه، چون کسانی که به سمت تجملات میرن در مرتبه اول این هست که بی‌تفاوت میشن نسبت به اون چیزی که به دست میارن، که یکی از اونها لقمه حلال جزء از اونهاست. این آیه که عرض کردم ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، داره اینجا میفهمونه که اگر اینها انحراف پیدا کردن، اگر دستشون به سمت بیت المال مسلمین رفت، به خاطر این بود که در مورد مصرف اموال که در اختیارشون گذاشته شده بود اینها توجهی نمی کردن. و بالاتر از این ما تو قرآن یه سری خطاب ها داریم که خداوند می فرماید که نسبت به این خطاب ها حساس باشید.
بله.
و در مورد اونها اندیشه کنید که حضرت اینجا فرمودن که نسبت به این نکته‌ای که غذای حلال باشه اندیشه کن. خداوند می فرماید فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به طعامش نگاه کنه. خب در مرحله اول اون ظاهرش هست، اما در مرحله بالاتر باطن اون طعام و اون چیزی که در اختیارش گذاشته شده.
تشکر میکنم از شما جناب آقای شاملویی، همچنین از شما جناب آقای مریدیان که وقت خودتون رو به برنامه ما دادید. امیدواریم که شنوندگان عزیز بهره کافی برده باشند و این کلمات زیبای امیرالمومنین انشاءالله دستمایه زندگی همه ما قرار بگیر. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه ما رو تحمل کردید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
و اینک ترتیل قرآن کریم از رادیو گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين